اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
اینجا چند مسئله را اشاره میکنه. مسئله اول عبارت از این است که میفرماید میته حرامه، هم اکلش هم استعمالش. خوردنش که حرامه، استعمالات دیگر هم حرامه. شما میگید مثلا استعمالات دیگر یعنی چه؟ یعنی هر گونه از او انتفاع کردن، به اصطلاح از او کار کشیدن، اونها هم حرام است. انشاءالله در مکاتب خواهید خون اول صفحه مکاتب روایت فحش العقول که حرام بیعه و شراعه و تامیلت است و جمیع و تقلب، تقلب یعنی تصرف، همه تصرفاتش حرام است. مثلا پوست دور از محضرتون حجرا خیلی محکمه، ما زیر کفشمون وصلش بدیم راه بریم چه عیب داره؟ جایزه یا جایزی؟ جایز نیست دیگه. چرا؟ به جمع که تصرفات میده نه فقط خوردن شرامه، همه تصرفاتی که هیچ گیلامانه هم باشد اونش هم جایز نیست. لطف فرمودی به این خاطر. خب میگه که پس میته استعمالا و اکلا حرامه، لکن ده چیز از آن مانعی ندارد که اینها مانعی ندارد یعنی حرام نیست، یعنی استعمالش مانعی ندارد، بعضی ها هم قابل خوردنه، خوردنش مانعی ندارد. آن اجزایی که از میته حرام نیست که اولش این شماره صوف، دیروز گفتم دیگه تکرارتون برم، صوف و شعر و ودر و ریش در حیوانات، یعنی اینها مانعی ندارد. ظفر و زلف و سن و اینا یعنی ناخون حیوان، سم حیوانات، یعنی میتت ها یک گوسفند مرده زلف آن را سمش را در میاریم، یا برای پختن و خوردن، یا اینکه برای سایر استفاده ها. همینطور ناخون آن حیوان و همینطور دندونهاش، میته از دندونهاشو دسته کار درست می کند، دسته شمشیر درست می کند، مانعی ندارد و نجس هم نیست، نجس هم نیست و بد خواهد حالا نجس هم نیست. منتها حالا خواهیم گفت که بله اون موی بدن حیوان را اگر قیچی کنن آب کشیدن هم لازم ندارد، اگر با دست آن را قلعی کنن و این گل غسله، اونی که به بدن و به پوست حیوان متصله اونو آب میکشن فقط، بله مانعی ندارد. و همین ابن درورش محفوظ و همینطور میرسد که یکی هم انتها یا انتها، این مهمه جای بنده، انتهای میته و یا انتهای میته هم باز حلاله. میریم سراغ کتب لغت، در روایت لفظ انتها انتها به کار برده شده. ببینید انتها چیه؟ قاموس دو جور معنا میکنه. قاموس میگه که انتها یک ماده زردیست که از شکم، یعنی وقتی که شکم بزغاله میته را پاره میکنیم در شکم او یک ماده زرد رنگه، اونو در توی پشمش یا یک سوفه میریزن و فشرده میشود، خود به خود مثل پنیر مایه دسته میشود. اونو استفاده میکنن برای چه؟ برای همون پنیر مایه. یعنی یه دیگ شیر را از اون یه ذره میزنه پنیر میبنده. اون موقع پنیر به عنوان این موادی که فعلا هست نبود، از این تو چیزا به عنوان پنیر مایه درست میکردن. پس این فهرا بنابر یک تفسیر قاموس، اون یک مایه زرد رنگیش که از جوف بزغاله جدیه میگه، جد یعنی بزغاله، از داخل بزغاله، یا اینکه هم حمل، حملم بره بوته بندرا، یا از داخل جد یا حمل بیرون میارم و میریزم توی پشم، خود به خود بسته میشه و اونو به عنوان پنیروای استفاده میکنم. یک معنا هم در قاموس برای نه ترش هست، ترش بر وزن کتش. ترش هم اون موقعی میگه که ترش میگن که اگر این حیوان علف خور باشه، یعنی مادامی که بچهش انته، اون معناست که یک ماده زردیه، وقتی علف خور شد او دیگه بسته میشه شکل معده. ترش همون معنای معده را دارد، یعنی حکم معده را دارد در داخل همین بزغاله یا بره. سه ها یه جور معنا میکنه. سه ها میگه نه انتها، ما دانی که این حیوان شیر میخوره که انتها میگن، وقتی که علف خور شد ترش میخوین. اونجا هم این چنین دارد. و باز جمهوره که مالک ابن برید است، اسم یک کتابیه، ایشون هم همین معنای سهاه را تایید میکنه. پس کعنه دو جور معنا میشود. انتها فقط بنابه اون معنای اولی که قاموس میگه یک ماده زرد رنگیه، اونو میریزن توی هشم بسته میشه مثل پنیر میبنده استفاده میکنه. بنابراین پس انتها از اون اجزاییست که حیات در او حلول نکرده دیگه، یعنی خارج از بدن اوه، مثل لدنشه، مثل شیرشه که حیات در او حلول نکرده باشه. اما بنابر این معنای دومی که اینا گفتن که انه یکی از اجزا داخلیست بره و یا بزغاله هست، اینا بگن یعنی معده او، ترش یعنی به جای معده اوه. پس بنابر آن معنایی که قاموس معنا می کنه، این که چیزیست که حیات در او حلول نکرده، یعنی جزء بدن میتر نیست. اما بنابر این معنای جمهور و سیاها کتاب ابن ورید و غیرو، این از اجزاییست که حیات در او دخول کرده، منتها مستثنات استثناء شده است. به هر صورت آنچه که در داخل او هست قابل خوردن و پاک و استفاده می شود کرد، منتها استفاده اش که دیگه این است که پنیر مایه درست می کنند، میزنن شیر، شیر بسته میشود با پنیر، دیگه جزء پنیر میشود، خوردنیه. آیا ببینیم که او که جزء بدنش شد از شکم میت آن را بیرون کشیدیم، انتحرا آب کشیدن لازمه، آبم بکشیم یا نه؟ خب یه قول در این است که نه، آب کشیدن لازم نداره. یه قول در این است که اون مقداری که به بدن میت متصله اون مقدار را آب بکشید. روایتشم اینجا خواهیم گفت. این یکی از اجزایی که از میت حلال است. یکی هم تخم میته، مثلا مرغی که مرده، از شکم این مرغ مرده چند تا تخم مرغ بیرون میاد. ازت حسا اون قشر اعلا و سل، یعنی وقتی اون پوست رویی که سل و سفته اونو به خودش بپوشه، اما اگر نه اون پوست زخم را نداره، یه پرده ای که پوست اولی داره مثل کاغذ، کاغذ بسیار زرد، حالا چنان باشه؟ نه، او حکم میتر داره. یکی هم که مورد اختلافه جان، ولی دیگه وقتی که ما یه یعنی روایت آمد گفت که او دیگه استثناء شده، خب مثل موی بدنش هم، مثل دندونش، اینم مستثنا دیگه. خب حالا آخرین عضوی که آخرین چیزی نه عضوی بگیم، چیزی که از میته حلال شمرده اند اما اختلافیه که مصنف نسبت میده به مشهور خودش نظریه نمیده، شیر میته است. یه گاو مرده میته شده، پستانهاش مملو و شیره، بیاییم اون شیر را بجوشیم و ببریم اول صبحانه بجوشانیم، نوش جان کنیم. آیا میشه یا نه؟ روایت صحیحی داره برای چه داره؟ چه داره؟ استثناء شده است. گوسه بنده من این طوره، شطورم هم این طوره، شطور رو به مرده شیر پستانش حلال، گوسه بنده مرده و گاو مرده به استناد یک روایت صحیحه. اما در مقابل یک روایت ضعیف هم داریم جایز نیست. شاید صاحب می‌فرماید اون روایت اگرچه ضعیف است اما مطابق اصله، اصل و قواعد. اصل قواعد چیه؟ خب تو بدن میته است، اونم مایع است، علل قاعده باید این شیر نجس باشه و هر نجس حرام باشه. اما اگر چنان که روایت صحیح را عمل کردیم ولی شیر بانی ندار، این یک مطلبی که امروز خواهی خوب یه خورده بحثش گنده تر شد. این مطلب اینو بسته‌بندی قشنگ بکنید تو فکرتون، توی یه گوشه از حجرات فکریتون بذارید، درش هم نبندید که تو عبارت دنبال بحثش برگردید. اینو یه گوشه بذارید که فورا الان تو عبارت که میرسیم دونه دونه تطبیق خواهید داد. یه خورده بحثش گنده تر شد این مطلب. مطلب بعدی ما عبارت از این است. دو سه تا گوسفند سر بریدن، ذبح کردن، میان اینا یکی میته بوده، درست ذبحش نکردن. بعد نفهمیدیم که آیا کدوم مزکا هست کدوم میته هست. چی بکنید؟ شبهه است، شبهه محصوره است، از هر ده تا باید اجتناب کرد. یک روایت در این زمینه باز داریم که گفتن که از این روایت استفاده می شود، اونو می بریم می فروشیم به کافر، اونایی که میته مزکا سرشون نمیشه می فروشیم به اونا پول می گیریم. روایت چنین میگه. اما از اون طرف مطلقا ما روایاتی داریم، انشاءالله خواهید خون، روایاتی داریم که اصلا میته را به کافر هم نمی شود فروخت. به این میته ممنوعه. بس چه بکنیم؟ علامه آمده این روایت را درست کرده، گفته که به قصد اجزا، اون اجزا میته ای که حیات در اونها حلول نکرده به اون قصد می فروشیم، و یا اینکه به این عنوان این جایز شده که چون مال کافر، مثل که از خنزیر یه موی بکشی که تو مالی ندارد مثلا، ها مال کافر بر ما حلاله، داریم با این بهانه مال او را انقاض میکنیم، استنقاض میکنیم از این بابت. حالا او بحث دیگر مالی ندارد، اصلا که ما از این راه این میته را میدیم یه پول از او بگیریم، پول او به ما حلاله. مرحوم شهید میگه آقای علامه این چی توجیه هم میفرمایید؟ هر کافر مالش بر مسلمان حلال نیستش، کفار ذمی مالشون محترمه. الان یه مسلمان از یک برادر دینیش سر سوزن نمیتونه مال او را تصرف کنه، از یک مسیحی هم همینطور، از یک یهودی هم همینطور، از یک زرتشتی هم. الان در کشور ایران، یک کشور اسلامی و انقلابش هم روی اصول، ملاحظه میکنم کفارم زندگی میکنن. آیا یک مسلمان میکنه پول زرتشتی را بگیره بهش نده مشغول من نیست؟ ها پس شما چطور گفتید که به کافر میشود فرو؟ بس این فرمایش الله محقق آمده، محقق اول گفته که به قصد اون مزکاها یا به قصد اون اعضایی که حیات حلول نکرده به این قصد جایز از فروشش. شهید ثانی به او برمیگرده، شوخی او علامه است و بعد هم محقق اول صاحب شرایط. شهید ثانی به هر دو همچنان حمله علمی میکنه، میگه آقای محقق فرمایش جلالالدین به درد نمیخوره. چرا؟ شما میگه که قصد او اجزا را بکنه یا قصد مزکه ها را بکنه؟ آخه قصد مزکه ها را نمیشناسه که قصد بکنه، قصد که نمیشود پنهانی باشه، نمیشناسه. اگر بشناسه که معلوم میکنه. پس آقای علامه، آقای محقق، یا به روایت عمل کنید دیگه، قصد و استنقاض مال از کافر را به رخ نکشید، یا روایت را بذارید کنار. این چه استدلالی شما می کنید آقای محقق و علامه؟ آفرین بر این پهلوان علمیت شهید ثانی، به این دو نشره علمی این چینه می کوبه و سعی هم می کنید، سعی هم می کنید. این هم یه بسته، این هم تشهر یه خود شل ببنده، این بسته را شل ببنده کوچیک هم از داره. یه بسته کوچولو از آخر اونو بگم که تمامش بکنیم. حالا بعضی جاها بعضی حیوانات هست به دنبهش ریاض میشه، یعنی دیگه خودشی نمیتونه بکشه، مجبور میشون یه قدری از دنبهش ببرن پانسیمان کنن تا بتونه خودشی بکشه. حالا یه کیلو دنبه بریدیم از حیوان حیه، آیا اون دنبه حیوان حی حلاله؟ حرام، حرام. نجسه؟ بله نجسه. خیلی خوب، هیچ گونه استفاده نمی‌کنید؟ نخیر. آیا به جای نخ قدیم از این دنبه و پی و اینا استفاده که تو چراغ بریزید استسقاه کنیم زیر آسمان چطور؟ مثلا به خاطر اینکه یعنی سخت نیست که احتیاط بکنیم زیر آسمان چراغ روشن کنیم، با اونم جایز نیست. چرا؟ اگر روغن بعدن نجس باشه از او تو چراغ زیر آسمان استفاده میشود کرد، اما این چون ذاتا نجسه حق تصرف نداره. اینم یه بحثه کوچولو. جا بله. نه قرآن یه عمومیت نداره، یادتون باشه روایت قرآن را همه جا نمیشود عمل کرد، به موردش محدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و هنا مسائل الاولا، با دنده چهار نهاد دنده سه خواهیم رفت، آماده باشید. اینجا چند مسائل است. اول تحرم المیتت و اصلن و استعمالن میته، هم خوردنش حرامه هم از او کار کشیدن حرام است، مثلش هم زدن برای تو. اما اجماع هم اجماعیه و تحل منه منها اشرت و اشیا، اما ده چیز از آن حلاله که اون اشرت و اشیا متفقون علیها، متفقون علیها اختلاف نیست. و ها بی عشر مختلفون فی، یازده چیز که در اون یازده همی که لبن میت باشد اختلافیه، اگر لبن را در نظر بگیریم یازده می شود، این یازده همی خلافیه اجماعی. اون یازده چیز شروع می کنیم و هیت توف در گوتفن، شعر در بز، و بر در شطور، ریش در پرنده، ها این جزه و تاهرون، اگر قیچی شود پاکه، و این قلعه، این اونجا چاپ نسبه از مصاطر، و این قلعه غسل اصله، اگر قلعه بشه کنده بشه، بیخش اصل یعنی پایه، اصل که اصل میگن اون اولش پایه است، مراد اینجا اون قسمتی است که به بدن حیوان متصله، اون اصلش را میشوریم، همش را نه. اون اصلی که المتصل بالمیته که به میته متصله، متصاله به رطوبت ها، برای اینکه آن متصل است به رطوبت آن. یکی هم که اونا چهار چیز بود، پنجم ول قرن شاخ میته، از شاخ بوز میته میارن استفاده میکنه، هر جور استفاده اب نداره. و زفر ناخون زلت سم گوسفند میته، مثل یه چیزی که پاش پاهاش داره دیگه، سم اون سمهاش هم زلت میده. و سن یکی هم دندان میته. و عظم استخوان را ما هم اضافه میکنیم، عظم میگه اگر به جای سن عظم میگفت، عظم به معنی استخوان دیگه، شامل دندان هم میشد، اون بهتر میشد. ولعظم میگه ولم یذکره المصنف، عظم را مصنف اینجا ذکر نکرد، ولا بد منه، باید ذکر میکرد عظم را، ولو ابدله بالسن کان اولا، اگر عوض میکرد عظم را، ضمیر ابدله به عظم برمیگرده، عظم را به جای سن به کار می بود اولا بود، لانه اعم منه، برای اینکه عظم اعم است از سن، انه به عظم منه به سن، این لم یجمع بینهما کغیره، اگر جمع نشود بین اون دو، یعنی عظم شامل سنم می شود، اما اگر ذکر بشود عظم غیر از دندان است، تغییره یعنی مثل غیر عظم، عظم اینجا اعماقه، اگر عظم بگه شامل دندان هم می شود، سایر عمومات هم همینطور دیگه، اگر یک عام را بگه شامل خاص می شود، مگر اینکه خود خاص را هم ذکر بکنه، هم عام را بگه هم خاص را بگه، پس عام معنای دیگری را دلالت میکنه. رأیت حیوانم و انسانم، من حیوانی را دیدم و انسانی را دیدم، حالا که انسان را ذکر کرد، حیوان به سایر افراد دلالت میکنه، چون این فرد را ذکر کرد دیگه. پس اگر عام بعد از او خاص ذکر بشه، عام در افراد دیگر دلالت دارد، اما اگر این خاص ذکر نشه، عام تنها ذکر بشه حیوان، شامل انسان هم می شود. عظم عام، سن خاصه، هر دو ذکر بشه عظم سایر استخوان را صدق می کنه، اما وقتی که عظم را تنها بگه سن را ذکر نکنه، عظم شامل سن هم می شود. مراد از تغییری یعنی مثل غیر عظم از عامها. این بود که احتیاط داشتی قدیم زد بیشتر توضیح دادم بسید. و حاضیه مستجان حالا ترفی نداره، یعنی روبا هم همینطور، گرگ هم همینطور، هم خب می فرماید که کاملا واضح تون شد که و حاضیه مستثناتون من جهت استعمال، اینا که ما ذکر کردیم استثناء شده، یعنی حرام نیست از نظر استعمال، حرام نیست، یعنی استعمال میتونید بکنید، مثلا از پر مرغهای میته میتونه متکا درست کنید، از پر طاووس میته میتونه متکا بالش قشنگ درست کنید، و اما عقل چطور، اما بعضی قسمتاش که قابل خوردنه، مثلا زفر را بذارم اصلا که بتازه، زیاد بتازه قابل خوردن باشه، آیا خوردن زفر چطوره؟ از ظاهر و جواز ما لا یذر رو منحل منها فیل بدن، ظاهر نسته اگر به بدن مضر نباشه از اینها هر کدوم توانست و بخوره، خوردنش هم مانعی نداره. للعصل اصل اینسته حلاله، و یمکن دلالت و اطلاق العباره علیه، از اطلاق عبارت استفاده می شود که به جواز اصل، یعنی اصل شخص. چرا؟ روایت کن و یهلو، یهلو هم استعمالش هم اصلش. و به قرینت قوله، یک قرینم اینجا دارد که یهلو شامل اصلم هست، اونتا قابل اگر باشد. و در او فوک قابل نیست هیچ، اما از می را میکوبه از بعضی مقصد از حیوان ها و یه قدری هم شکر بهش میپاشه، گرد قند هم بهش اضافه میکنه، یه قدری هم مثلا گرد کوبیده پسته یه بعضی درست میکنن، یه معجون عجیبیه که از میره به اضافه کنن، به کوبن اضافه کنن در از بعضی حیوان ها خیلی اثراتی دارد. مثلا جایده یا جایده علال قایده ایشو میگه جایده. ول بعض، حالا خواهیم گفت که اون چند چیزی که میرسیم، 15 چیز هم از حیوانات مزکا حرامه، حالا اونجا عزم را شمرده یا نمیرسیم. ول بعض چون پرسیدن که این زفتش را بیز که معنی سفیدی بعض بخونید بهتر است. ول بعض به معنی توخمه ازک تسل قشر الاعلى فل، وقتی بپوشد این تخم مرغ مثلا اون پوست اعلا را، قش به معنی پوست اعلا یعنی پوست رویی را که از صلبه که خشنه، صلبه معنی سفت زمین صلبه یادتون هست، گفتیم زمین سفت دیگه صلب از همونه. صلب یک چند تا معنی دیگری هم دارد که ولی اعلم الانسان من مخلق خلقه من ما این داخل یک روزو من بین صلب و ترایز تعنیه او استخوان پشت انسانه. چند تا معنی دارد؟ اینجا به معنی سه و الا، یعنی و اگر و این لم یک تس قشر اعلارا کانه به حکم ها، این تخمه هست حکم آن میته هم به حکم ها زمیر ها فرده به میته در حکم میته هست. اگر پوستش تف نشه جان برای دیگه شایستانه اضافه کرد دیگه. ول انتها، انتها یا انتها به کسر همزه و فتح الفا، ول ها این مهمله انتها یا این که وقت یک سرول پا پارا کسره هم میتونید بدید بگید این ته ها. قالت القاموس، قاموس دو جور معنا کرده و سهاه و غیره جور دیگه معنا کردن، خارجش مو به مو محضرتون گفتم، ما گفتم این بسته خوده بزرگتر شد، حالا اون نکاتش باز کنه تفسیر بدید. قالت القاموس هی شیئون، انتها یک چیزی است که یفتخرج من بطن الجدی رازعه، از شکم بزغاله شیرخوار، جد بزغاله رازعه شیرخوار، از پر یعنی یه چیزی، یه ماده زرد رنگیه که از شکم او در میارن قیل سر و فیصوفه یا فیصوفتین، پس آن نگه داشته و فشرده می شود توی صوفه، یعنی توی پشم، یعنی یک ماده زرد رنگ توی پشم اونو میریزن به فشار، یعنی در حالتی فشار نگه میداره خود به خود میبنده مثل پنیر میشه. هیغ لوزو هست، نه اینکه یلغوزو، یلغوز لب معنا نیست، یلغوزو کل جبونه اونش تشکیل داره، البته زفت جبونم آمده معروف جبونه به معنی پنیر. پس در فوق در صوف آن ریخته می شود، در که پشم خود آن ریخته می شود نگه می دارن می بندد، کل جبون مثل پنیر می شود. فعیضا اصل الجد، هنوز حرف قاموس تمام نشده، قاموس میگه که فعیضا اصل الجد، جدی اگر شیرخوار باشه اسمش را، این تحکی میگن این هست که گفتیم یه ماده زرد رنگیه. اما وقتی که اکل الجد علفکار شد، یعنی بزرگ شد، رفت و صحرا چریدن مشغول شد، تحوله کری شد، پس آن اسمش کریشه. کریش یعنی میده، میده آن را این فنگه. یعنی بس وقتی بچه شیرخاریه این تا اون ماده زرد رنگیه که بیرون میارن میریزن و میبندن آن شکل. اما وقتی که علف خال شد انتها اسم اون بچه حیوان، تقلب بچه حیوان را میگن، در رعی گوسفند را، بزغاله را، در رعی شتر را، بچه شتر را، همه اینا تقلب میگن. تقلب یعنی کوچه حیوان. تیقون من جملت ما لا تهل لولیا، پس این از جمله آن چیزایی که حیات در او غرور نکرده دیگه، مثل یه ماده دیگری دید. اما وقتی سه در کتاب سه ها اینجور معنا کرده، ان انتها ترشون حمل اول جد دیگه، انتها معده است در برده و یا بزغاله، حمل برده جد بزغاله، یعنی معده اون دوتا را چی معنا میکنه این فرمیگن. در چه صورت مالن یه اکل مادمی که الکل نشده، اما تعیزا اصله تهوه ترشون را وقتی که این قضا میخوره تهوه ترشون دیگه، اسم او را ترش میگن دیگه، انتها نمیگوین. پس انتها آن شکی مال بچه باشد، اما بزرگ شد اسمش ترشه. ما که میگیم انتها حلاله، پس بنا در این بیان مال بچه یعنی بزغاله و اونی که در باشد و خیلی اینها حلاله. وقتی بزرگ باشه اسمش اصلا ترش میگم، انتها نمیگم. بفرمایید حمل بره گفتن بچه گوشفند را حمل میگم جدی نه عزیزم. حمل سار جوتا، چرا اسم اونو را میگن حمل میگذارن؟ اونو نگاه میکنن شکل در رأس، شکل در رأس جدی، یک ستاره است اسم جدی، نگاه میکنن شکل بزغاله جدی بزغاله، حمل بوستن غاله دیگه. چه میگن؟ فایضا اکلا شده این عزیز من جد فهوه کرد شد و قریب منه قریب است از سه، یعنی آن که در سه ها بود ماتن جمهره. جمهره اسم یک کتابیه که زیدن هم نوشته، مالک ابن وعید کتاب لغت هم. و الهازا بنا در این دو بیان تهیه مستثناتون مما تهیه لولیات، اگر این تهرا این معنا کردیم پس حیات در او حلول کرده اما استثناء شده دیگه. بنابر بیان قاموس اون بیان اولش اون یه ماده دیگریه، حیات حلول نکرده. و علل اول فهوه طاهرون، بنابر اولی که معنا کردیم یک ماده زرد رنگی که میریزن توی تش دسته میشه، او پاکه. بریم لافتن جلدن میت، ولی اون که به پوست میت ارتاق پیدا کرده تفتیده، چرا پاکه؟ نمیدن نست گفته پاکه. و علستانی، اما بنابر معنای دوم خب تمافی داخلی طاهرون قطع است، بنابر معنای دوم این کریش هست دیگه. کریش یعنی آن که در توی آن هست یه ماده هست که پنیر مایه درست میکنه، او پاک هست قطع است. و کذا ظاهر او، همینطور ظاهرش هم پاکه، دل اصاله یعنی اصلش پاکه. و هل ینجس دل عرض بی ملاسقت المیه، آیا ظاهرش را آب بکشم دل عرض نجس شده چون به بدن میته تطبیده و شد و چون که بله ظاهرش نجس. و به ذکرا الاولا تطبیر ظاهرها، مصنف در کتاب ذکرا گفته ظاهر این چه را اقلا آب بکشید، آب بکشید. و اطلاق نفس یک تزید تهاره مطلقا، نفس که میگه این چه مانعی ندارد یعنی پاکم هست مطلقا، یعنی اعم از این که بچست بسته بدن میته یا نه. نعم یبقى شک و فی کون الامتحت المنتسنا هل فی الزبر المستحیل، این باقی میمونه. انتهایی که استثناء شده اون معنایی که قاموس معنا کرده لبن مستحیلی که در میگرده یه ماده زرد رنگ میشود مثل پنیر میریزیم توی پشم میمونه دسته میشه دسته میشه اونه. ها هل هی لبن مستحیل از این ترش یا همون معده و داخل و عضو داخلی این حیوان است که سبب اختلاف اهل لغت. چرا شک میکنید این که کدومه؟ چون اهل لغت دو طور معنا کردن، قاموس یه طور، صحاحیه نا. ولی متیقن منه ما فی داخله لانه مستتب علی، متیقن از آن است که در داخل این باشد، یعنی اونی که در داخلش هست او حلال است، او متفق علیه، یعنی همه اتفاق کرده اند. اما اونی که خارج می شود می ریدیم بسته می شود او جای شد. و لبن و قیزر این محیط هست، حالا دست انداز تمام شد، یه قود دنده را عوض کنید دنده سری. و لبن و قیزر این محیط علا قول مشهور، یکی هم اون شیری که در مثلان محیط باشه مشهور اینه، بین الاصحاب و مستنده روایات و مستند شیر که پاک باشه از میته روایاتی. منها صحیحة زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الانتهى، پرسیدم از انتهى، تخرج من الجلد المیت، بیرون میاد از جن جلد میته، بله من الجد المیت، ها جدی که بعضی نسخه هاتون هست شاید در روایت رفتش دو جور باشد، نسخهاتون دو جوره، بعضی نسخهاتون نگاه کنید جدی است، بعضی نسخهاتون جلد. خیلی خوب، قال علیه السلام لا بأس به، هر دو نسخهاتون هست، لا بأس به، حضرت فرمود مانعی نداره. قلتو اللبن یکون فی زرع الشاط، شیر در که زرع به معنی پستان، شاط به معنی گوسفند، شیر در پستان گوسفند چطور؟ لقد ماتت، در آیت خوشتن میته شده. قال لا بس، مانعی ندارد. قال فایدش امام علیه السلام، فرمود مانعی ندارد. وقد روی نجاست او سریعا، روایت شده نه لبن نجس است که استراحه گفتن فی خبر آخر در یک روایت دیگر، لکنه ضعیف السند، آن روایتی که میگه نجس او سندش ضعیفه، این سندش معتبر، اما الا اینکه اون ضعیف الا انه موافق للاصل من نجاست المایه، با اصل و قاعده مطابق است که هر مایه نجس می شود به ملاقات نجاست، اگر به نجس ملاقات کنه، و کل نجس حرام است، از این طرف هر چیزی که نجس شد آن دیگه حرام شد. پس حالا ببینیم، شما دیدید که مرحوم شهید ثانی هم هر دو را ذکر کرد اما یواشکی رد شد. حالا اگر از شما بپرسن نظر شهید ثانی چیه؟ خب نگفت، نظری نداد. شهید اول هم که نسبت را داد به مشهور، مشهوری نگه بگیم یک کیلو دو کیلو از آن شیر از پستانی کوتفند مرده بگوشیم و ببین، هر دو که او هم روایت سیه را گفت، هم روایت ضعیفه رو گفت، روایت ضعیفه را منطبی کرد با قواعد، روایت صحیح هم که خیلی برنده است خودش بلی. این است که می‌فرماید که و کلا و نسبت القول بالهل الى الشهره تشعر بتوقفه فی، با من باشه، و نسبت القول و مصنف که قول را نسبت داد به شهرت گفت علل مشهور، این اشعار می کند به توقفه، به توقف مصنف در آن، و فی الدروس جعله اصحا، اما در کتاب دروسش گفته که اصح به این است که جایز است که شیر از پستان گوسفند مرده، و ضعف روایت از تحریم، روایت تحریم ضعیف شمرده، و جعل القائل بها نادرا و گفته که قائل در آن خیل نادر و حمله ها علی تقیه حمل کرده قائل در حرمت را در تقیه.